صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوس یکتا و ای خالق مهربان، ای خدای ازلی و ابدی و ای قادر مطلق، به درگاه پاک و عاری از گناه تو روی می آوریم و با به زبان آوردن نام مقدست تو را می پرستیم و ستایشت می کنیم. تو را شکر می کنیم که رحمت و کرم خود را از ما دور نساخته ای. تو را شکر می کنیم که به ما زندگی بخشیدی، اراده و حکمت عطا کردی تا توانایی و استقامتی که تو ای خدا به ما داده ای در این زندگی به کار ببریم و تو را بهتر بشناسیم و آن را از روی آزادی و اختیار دیگران را خدمت کنیم. خداوندا، از روی میل و آزادی به درگاهت می آییم تا تو را بپرستیم و دریابیم که تو بالاتر و با موفقتر از هر حکمت هستی. خداوندا، ما را یاری بده که هوشیار و بیدار باشیم تا مبادا در زندگی راه اهریمنی را بپیماییم. استدعا می کنم ای خداوند مهربان، از روی محبت بی پایان خودت در این لحظه بر ما بنگر و خطایا و شرارت هایی که مرتکب شده ایم را ببخش. ما را پاک کن، ما را پاک کن آنچنان که تو هستی. ما را از محبت پرساز آنطور که تویی و ما را فروتنی و ایمان عنایت کن که نور تو در این عالم باشیم. بارالها، اکنون که به درگاه مقدست آمده ایم تا کلامت را مطالعه کنیم، تمنا این که چشمان ما را بگشا و فهم روحانی عنایت فرما تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح زنده، کلمه حق و آشکار شده تو و منجی بشریت و نجات دهنده ما می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم و یاران با وفا، درود بر شما. شادی و آرامش الهی که جان و هستی هر انسان را تسلی کامل و آرامش مطلق عطا می کند بر شما باد. خداوند مهربان را به خاطر شما تک تک عزیزانم شکر می کنم که شما را در این ساعت حفظ کرده و یاری داده و برکت داده تا با هم باشیم و در باره او به تفکر و تعمق بپردازیم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، خدا را به خاطر این فرصتی که عنایت فرموده صادقانه شکرگزارم و امیدوارم که بتوانم در این ساعت از کلام خداوند شما را نیز مستفیض بگردانم. از شما دعوت میکنم که افکار خود را از عالم جسم و زندگی پوشالی و مملو از تظاهر و ریا جدا کنید و متوجه عالم معنویت و حقیقی و جاوید نمایید، تا کلامی که خداوند عنایت فرموده است را درک نموده و داروی هر درمان را از او که طبیب طبیبان است دریافت نموده و شفای کامل جسم و روح را بیابید. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به فصل 21 از کتاب پیدایش، اولین قسمت از تورات مقدس نموده و مطالب این فصل را از آیه 8 مورد توجه قرار می دهیم. از فصل 12 کتاب پیدایش ما با زندگی حضرت ابراهیم روبرو می شویم که چگونه خدا او را از شهر اور بر می گزیند و به کنعان آورده و در آنجا به او وعده ها می دهد. در طول سالیان درازی ابراهیم ایمان مستحکم خود را نسبت به خالق مهربان ثابت می کند. او به پدر ایمانداران مسما می شود. او به دوست خدا معروف می شه و زندگیش آنچنان با عشق به خدا آمیخته است که کتاب مقدس از مشارکت و مصاحبت‌های استثنایی او با خداوند پروردگار عالمیان سخن می‌راند. خدا کند که ما نیز از او یاد بگیریم. خدا وعده می‌دهد که از نسل او و ساره جمعیت کثیری به دنیا آمده و آنها را برکت خواهد داد و ابراهیم را برکت داده و او برای دیگران نیز برکت خواهد بود و می‌فرماید جهان از تو برکت می‌یابد. جهان از او برکت خواهد یافت. در سن 100 سالگی فرزند موعود یا فرزند وعده ابراهیم یعنی اسحاق به دنیا می آید. زمانی که ساره همسر ابراهیم 90 سال داشت. درست در زمانی که موافق قانون طبیعی هر دو یعنی هم ابراهیم و ساره از نظر تولید مثل مرده بودند، اما از آنجا که خداوند فرموده بود و در نزد خدا هیچ امری محال نیست، پروردگار مهربان به وعده خود عمل می کند و در زندگی آنان معجزه می کند و اسحاق فرزند معجزه و فرزند وعده خدا به دنیا می آید. ابراهیم و ساره خدا پرست و برگزیده خدا بودند، ولی در این حال هم انسان بودند مثل من و شما. آنها دارای احساسات و عواطف انسانی درست مثل من و شما بودند. گریه می کردند، می خندیدند، ناراحت می شدند، افسرده می شدن، شاد بودن، خسته می شدن، احساس تنهایی می کردن. آنها مثل من و شما انسانهای معمولی بودند. واقعی که در آیات 9 الی 20 در این قسمت از کلام خدا آمده است، در فصل 21 از کتاب پیدایش بازگو کننده این حقیقت است که ابراهیم و ساره اگرچه برگزیده خدا بودند، ولی در این حال هم انسانی بودند مثل من و شما. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 27 بگشایید تا با هم آیات شریف را بخوانیم. کتاب پیدایش فصل 21. اگر شما عزیزان کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل هستید که آن را شخصاً داشته باشید، به زبان فارسی آن را مطالعه کنید، ما از شما دعوت می‌کنیم که با ما تماس بگیرید تا به عنوان هدیه براتون ارسال بداریم. این برنامه را از صدای انجیل می‌شنوید. و اسحاق پسر وعده نمو کرده تا او را از شیر باز گرفتند. و در روزی که اسحاق را از شیر باز داشتند، ابراهیم ضیافت عظیمی برپا نمود. آنگاه ساره پسر هاجر مصری را که از ابراهیم زاییده بود دید که خنده می کند. پس به ابراهیم گفت این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد شد. اما این امر به نظر ابراهیم درباره پسرش اسماعیل بسیار سخت آمد. خدا به ابراهیم گفت ای ابراهیم، درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید، بلکه هر آنچه ساره به تو گفته است سخن او را بشنو، زیرا که ذریت تو از اسحاق خوانده خواهد شد و از پسر کنیز نیز امتی به وجود خواهد آوردم، زیرا که او از نسل توست. دوستان عزیز، ظهور فرزند دوم ابراهیم و اولین فرزند ساره یعنی اسحاق اگرچه شادی و شفع بسیاری آورد، اما مشکلات هم با خود به وجود آورد. فرزند اول ابراهیم یعنی اسماعیل که مادرش کنیز مصری و آن هم کنیز ساره بود، حالا در سنین جوانی خودش بود. وقتی ساره همسر ابراهیم می‌بیند که این کودک داره مسخره میشه از طرف پسر کنیز، این امر باعث خشم ساره میشه و ساره رو به ابراهیم میکنه و از اون میخواد که کنیز و فرزندش یعنی اسماعیل را از منزلشون اخراج کند. ابراهیم که پدر هر دو بود از این تقاضا بسیار خشمگین میشه. براش مشکل بود که تقاضای همسرش را اجابت کند. بیش از 13 سال از عمر خود را با اسماعیل گذرانیده بود و او فرزندش بود. بارها با او به گردش رفته بود، دست او را گرفته بود، باش خو گرفته بود، جگر گوشه‌اش بود. 13 سال تمام اسماعیل یگانه فرزندش محسوب میشد، ولی حالا باید او را ترک کند. او را از خانه بیرون کنه. چرا؟ چون ساره نمیتوانست مسخره و نیشخند اسماعیل را نسبت به اسحاق تحمل کند. شاید اگر من و شما میبایستی تصمیم میگرفتیم همسر خود را به جای فرزندمون از منزل بیرون میکردیم، ولی ابراهیم این کار را نکرد، بلکه اسماعیل را با مادرش هاجر روانه میکند و خود و ساره و فرزند دومش اسحاق زندگی تازه‌ای را آغاز میکنند. مسلماً درد دوری اسماعیل و خاطرهای خوشی که ابراهیم با او داشت همیشه جای مخصوصی در خاطر ابراهیم قرار داشت. اسماعیل تا آن زمان عزیز و دردونه بود، ولی حالا کم کم طبیعت و ذات خود را آشکار می کند. او به جوانی وحشی تبدیل می شه. نه برای اینکه آواره شده بود، بلکه برای اینکه از ابتدا خداوند پیشگویی کرده بود که اسماعیل مرد وحشی خواهد بود. همچنین در آیه 12 ملاحظه میکنیم که خداوند ابراهیم را ندا در میدهد که ای ابراهیم مطیع ساره باش و اسماعیل را همراه با مادرش روانه کن. شاید سوال شود که چرا؟ چرا خدا این حرف را میزنه و اسماعیل را در واقع یتیم میکند؟ آیا این انصاف است؟ دوستان عزیز، خداوند ابتدا با آنچه که ابراهیم و ساره انجام دادن مخالف بود. خداوند هرگز به ساره نگفت که تو کنیز خودت را در اختیار ابراهیم قرار بده و ابراهیم هم نگفت که تو با هاجر درآی و صاحب فرزند شو. خیر، آنچه که آنان انجام دادن طریق و روش عقل و منطق انسانی آنان بود و نه امر خدا. حالا ثمره آنچه را که برخلاف اراده خدا انجام دادن را می‌بینند. البته ثمره گناه، ثمره امر اراده شخصی انسان مسلماً همیشه تلخ است. اگرچه خدا به ظاهر اسماعیل را از پدرش ابراهیم جدا می‌کنه، ولی او که پدر یتیمان است، او که خدای همه و خالق اسماعیل است، او را ترک نمی‌کند. خدا اسماعیل را از پدر جسمانیش جدا می‌کند، ولی به او قول می‌دهد که خودش همانند پدری از او نگهداری کنه که 100 برابر بهتر از پدر جسمانی یعنی ابراهیم خواهد بود. خدا به ابراهیم و هاجر وعده و اطمینان می‌بخشد که او با آنان است و اسماعیل تنها نخواهد بود. در آیه 13 می‌گوید: ای ابراهیم، از پسر کنیز تو امتی به وجود می‌آورم. چرا؟ چون او نسل تو است. دوستان، وقتی خداوند این اطمینان را به ابراهیم می‌دهد که اسماعیل را پدر خواهد بود، روز بعد ابراهیم آنان را روانه می کند. چرا؟ چون او اطمینان به کلام خدا داشت. او به وعده خدا ایمان داشت و می دانست آنچه که خدا گفته است عملی خواهد شد و اسماعیل تنها نخواهد بود. از آیه 14-22 فصل 21 خدمتتون می خونم. می فرماید: بامدادان ابراهیم برخواسته نان و مشکی از آب گرفته به هاجر داد و آنها را بر دوش وی نهاد و او را با پسرش روانه کرد. هاجر برفت و در بیابان برشبه میگشت و چون آب مشک تمام شد، پسر را زیر بوته گذاشت و به مسافت تیر پرتابی رفته در مقابل وی بنشست، زیرا گفت موت پسر را نبینم. و در مقابل او نشسته آواز خود را بلند کرد و بگریست و خدا آواز پسر را شنید و فرشته خدا از آسمان هاجر را ندا کرده وی را گفت: ای هاجر، تو را چه شده؟ ترسان مباش، ترسان مباش، زیرا خدا آواز پسر را در آن جایی که اوست شنیده است. برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر، زیرا که از او یعنی از اسماعیل امت عظیمی به وجود خواهم آورد. و خدا چشمان هاجر را باز کرد تا چاه آبی دید. پس رفته مشک را از آب پر کرد و پسر را نوشانید. و خدا با اسماعیل می بود و او نمو کرده ساکن صحرا شد و در تیراندازی بزرگ گردید و در صحرای فاران ساکن شد و مادرش زنی از زمین مصر برایش گرفت. در آیه 14 خداوند به ابراهیم وعده داد که از پسرش اسماعیل مراقبت کند. اما هاجر از این وعده الهی آگاه نبود. ابراهیم هاجر و اسماعیل را با دادن مشک از آب و مقدار غذا روانه بیابان می کند و می داند که خداوند همراه اوست. می داند که خدا وعده داده، پس خدا به وعدهاش امینه. پس با توکل به خدا و با ایمان به اینکه خداوند همراه اوست، او را به طرف بیابان فارون روانه می کند، یعنی به طرف راه مصر، زیرا هاجر اهل مصر بود. در نزدیکی های بئرشبع و در گرمای صحرای سوزان آب مشک تمام می شه. هاجر ساعات سختی را می گذراند. شاید علت این که در بئرشبع می گشت این بود که امیدوار بود شاید کاروانی بیاید و همراه کاروانها به سوی مصر برود. ولی هرچقدر او منتظر ماند، انتظار او بیفایده بود. کم کم مرگ را در برابر چشمان خود می بیند. شدیداً تشنه بود و اسماعیل هم گریه و ناله می کرد. احساس کرد که مرگ به سراغ هر دوشون اومده. عنوان یک مادر عزیز برای اینکه مرگ پسرش را با چشمانش نبیند و گریه جانسوز اسماعیل را نشنود، به فاصله دورتری رفته و پسرش را زیر یک بوته می گذارد و خودش دورتر از او شروع به گریه کردن می کند. هاجر قبلا ندای خدا را شنیده بود. حدود 13 سال پیش او با فرشته خدا روبرو شده بود. بیاد آورد که در زمانی که اسماعیل در شکم خود بود، شکم خود داشت و در سختی بود، خداوند به داد او رسیده بود. پس شاید برای همین گریه می کرد که خدا دوباره او را بشنود. و در این هنگام معجزه‌ای رخ می دهد. خدا فریاد آنان را می شنود. فرشته خود را می فرستد تا هم اسماعیل و هم هاجر را تسلی و اطمینان ببخشد و به آنها خاطر نشان کند که او با آنها بوده و حامی آنان می باشد. وعده ای را که خدا به ابراهیم در مورد اسماعیل داده شده بود اکنون تکرار می شود و به هاجر نیز گفته می شود. خداوند چشمان هاجر را می گشاید تا چشم آبی را ببیند و تشنگی شدید خود و اسماعیل را برطرف کند. این معجزه بود. چرا؟ چون هاجر تا آن لحظه قادر نبود آب را ببیند. خدا چشمه آب را در برابر آنها قرار می دهد. لغتی که توجه ما را به خود جلب می کنه اینه که می فرماید و خدا چشمان هاجر را باز کرد تا چاه آب را دید. دوستان عزیز، تا آن لحظه هاجر قادر نبود آبی را ببینه. چشم داشت، همه چیز را می دید. بوتهای صحرا را می دید، صخره ها و سنگ ها را می دید، پسرش اسماعیل را می دید، همه چیز را می دید، ولی آب را نمی دید. منتها کتاب مقدس می گوید خدا بصیرتی به او می دهد که قادر می شه آب را که شدیداً نیازش بود ببیند. از این آیه می توانیم به یک واقعیت مهم در زندگی شخصی و معنوی خودمون نیز پی ببریم. اولا خداوند اجازه می ده سختی ها برای ما بیاید. هرچند وعده داده که با ما باشه، ولی اجازه می دهد که در سختی قرار بگیم. و در ثانی ملاحظه می کنیم که ما بایستی دارای چشمان روحانی نیز باشیم. حضرت داوود در راز و نیازش با خداوند تعالی غالبا این تمنا را از خدا می کرد که خدایا چشمان مرا بکشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی را ببینم. حقیقت این است که در کلام خدا مطالب و موضوعاتی نهفته است که غالبا با چشمان معمولی و طرز فکر معمولی قادر به دیدن و درک آن نیستیم. در کلام خدا اسرار زیادی است که هرگز قادر نخواهیم بود آن را ببینیم و درک کنیم مگر اینکه از بصیرت روحانی یعنی روح القدس بهره مند شویم، که البته منظور از بصیرت روحانی همان دیدی است که خدای تعالی به عاشقانش عطا می کند. کتاب مقدس می گوید انسان دارای دو نوع ذات و یا دو نوع شخصیت است، دارای دو نوع طبیعت است. طبیعت اول همان ظاهرمونه، همان شخصیت ظاهری، و طبیعت دوم همان باطن و روح و یا عالم معنویت است. ما قادر نیستیم عالم معنویت را به وسیله دید ظاهر درک کنیم، ولی متاسفانه غالب اوقات دیدگاه ما انسان‌ها فقط همان دیدگاه ظاهری است و می‌خواهیم همه چیز را از همان دیدگاه درک کنیم. ولی متاسفانه دوستان عزیز، اینطور نخواهد بود. عیسی مسیح به ما تعلیم داده و می‌دهد که برای درک و فهم امور معنویت، برای درک گفتار خدا، برای شناخت شخصیت خدا، برای درک کارها و اعمال و گفتار او، بایستی صاحب دید معنوی بود. در غیر این صورت شما ممکن است کلام خدا را بخوانید، ممکن است خیلی چیزها را درباره خدا بدانید، ولی عکس حقیقی و معنی واقعی را به دست نیاورید. زیرا همانطور که مسیح می‌فرماید، امور روح را باید با روح فهمید. امور روح را باید با روح فهمید. و شاید این یکی از بدبخت‌ترین بلایی است که بر سر ما ایرانیان آمده، که ما همیشه سعی میکنیم امور روحانی را با امور جسم یکی گردانیده و یا از طریق جسمانی آن را بفهمیم و فراموش میکنیم که خداوند روح حیات به ما داده، روح آسمانی از روح خودش در ما دمیده. فراموش میکنیم و یا متوجه نیستیم، نمیدونیم که خداوند به ما بصیرت روحانی عطا کرده. دوستان عزیز، شاید این یکی از مهمترین عامل بازدارنده ایمان ماست که شاید درک نمی کنیم که واقعا راه شناخت خداوند چه راهی است. خود من قبل از اینکه مسیحی بشوم، هر چقدر سعی می کردم که عمق محبت خدا را در مسیح و مفهوم مسیحیت را درک کنم، نمی توانستم و تعجب می کردم که چرا مردم اینقدر با عشق و علاقه به سوی عیسی مسیح زنده می آیند و همه چیز را، حتی جان خود را، فدای مسیح می کنند. چه چیزی آنها در مسیح می دیدن که ارزش فدا کردن جانشون را داشت؟ من نمی تونستم درک کنم که چرا خارجی ها با عشق و علاقه مملکت آباد خود را ترک می کردن و به دهات های ایران و جاهای دیگر می رفتن و در دهات های بسیار کثیف سعی می کردن مردم را با خدمت طب و کار کشاورزی یاری بدن که زندگی خوب و سالمی داشته باشن. آنها ایمان به مسیح داشتن، ولی در مسیح چیزی دیدند، چیزی می دیدند که من نمی تونستم درک کنم. حقیقت امر اینه، اشتباه من در این بود که سعی داشتم عالم معنویت را توسط دید ظاهر درک کنم. برای همین بود که قادر به درک محبت خدا و راستی مسیحیت نبودم. همین که متوجه اشتباه خودش شدم، از خداوند مهربان تمنا کردم که توسط روح القدسش مرا یاری بدهد و به من بصیرت معنوی بدهد. پس دعا کردم و گفتم که خدایا، تو میدانی که من قصد سوی به هیچ مذهبی ندارم. من طالب تو هستم ای خدا. من میخواهم تو را بشناسم. میخواهم در این دنیای گمراه و ظلمانی و در این همه مذاهب عالم، آن که مرا به تو میرساند و مرا به تو خداوند را هدایت میکند، بشناسم و آن را برگزینم. خدایا، تو روحانی هستی و ما جسمانی. دعای مرا بشنو و به من بصیرت روحانی عطا کن تا تو را بشناسم و تو را درک کنم و طریق تو را بیابم. و دوستان، خدا را شکر، خداوند دعای مرا شنید و با عطا کردن روح القدسش مرا در درک حقیقت و فهم مسیحیت یاری نمود و دریافتم که حقیقت فقط در مسیح است و مسیح مظهر خدای تعالی است. و دوستان عزیز، اگر شما هم صادقانه طالب درک کلام خدا هستید و اشتیاق روحانی دارید و صمیم قلب می‌خواهید خدا را بشناسید و در میان این همه مذاهب‌های مختلف که ادعای طریق‌های حق را می‌کنند، آن یگان راه الهی را بیابید، شرط اول کنار گذاشتن تعصب و شرط دوم تمنا کردن از خدا برای صاحب بصیرت روحانی شدن است. و بدانید که اگر از دید معنوی بهره‌مند شوید، قادر به تشخیص حقیقت خدا و راه او خواهید شد، زیرا خواهید توانست مهر خدا را ببینید. خدا چشمان هاجر را گشود و به او بصیرت تازه عطا کرد تا چشمه آب را ببیند و و امروز نیز خدا می خواهد که چشمان شما را بگشاید تا شما نیز چشمه آب حیات را بیابید. خدا هاجر و اسماعیل را نجات می دهد. اسماعیل بزرگ میشه، شکارچی ماهر میشه، ازدواج میکنه و صاحب فرزندان بسیار میشه. او پدر اعراب مصلوب میشه. کتاب مقدس دیگر از او چندان سخنی نمیگوید، زیرا فرزند وعده اسحاق است و ما میدانیم که وعده خدا در مورد او عملی میشه که اسماعیل پدر ملتهای بزرگی خواهد بود و وحشی خواهد بود و نفاق همیشه بین خود و خانوادهش به وجود خواهد آورد. امروز ما میبینیم که ملتهای اعراب که از نسل اسماعیل هستند همین واقعیت را به اثبات رسانیدن و این دلیل به وقوع پیوستن وعده خداست. بقیه آیات فصل 21 درباره عهد و پیمانی است که بین ابراهیم و ابی‌ملک می باشد. زیرا خداوند ابراهیم را برکت می دهد و همچنین او را عامل برکت دنیا و مردم می گرداند. که با کمک خداوند در فصلهای آینده این برکت الهی را خواهیم دید. دوستان عزیز، چون فرصت ما به پایان رسیده، در این ساعت با شما خداحافظی می کنم و امیدوارم که شما نیز همیشه از خداوند طالب باشید که چشمان روحانی به شما عطا کند، فهم و بصیرت و حکمت معنوی بدهد تا عالم روح و راستی را درک کنید، زیرا بدین طریق است که قادرید خدای مهربان را بشناسید و از الطاف بی پایانش بهره مند شوید و با او مشارکت داشته باشید. من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای مهربان یارتان باد و مسیح زنده پشت و پناهتان.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین. Thank you.